بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العلماء منتظری، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بالاخره عرض کردیم که اینجا بزرگان از زمان شیخ علیه الرحمه این سه عنوان رو ذکر کرده بودن برای تحلیل: مناکه و مساکن و متاجر. اون وقت قدما این سه عنوان رو تفسیر نکردن. شهید در هم دروس و هم در حاشیه قواعد تفسیر کرده، بعدم شهید در مسالک و روزه و صاحب هدایت، صاحب جواهر عباراتشون رو نقل کرده. ما اینجا از همون خلاصه گیری کردیم گفته های اونا رو و به همین ترتیب هم لابد باید مسئله بحث کنیم. نوشتیم و کیفکان فیظهر منهم للمناکه تفسیران. برای مناکه دو جور تفسیر کردن. یه جور این که میگن اون وقت جنگ زیاد بوده و کنیزها در جنگ ها به دست میمده سراری، جنگ ها هم نوعا بدون اذن امام بوده، خلفای اموی یا عباسی هم با آفریقا جنگ داشتن، هم با در آسیا، در ایران، در جاهای دیگه. اون وقت این سراری و غنائم مورد ابتلاع شیعه هم بوده، برای که در زندگی شیعه ها جدا نبودن، یه کشوری جدا که نداشتن، یه شهر جدا که نداشتن، لابلای همین مردم بودن، ناچار بودن خرید و فروش بکنن، زن بگیرن، بالاخره غنائم دستشون میمده. پس این سراری که به غنیمت گرفته شده و اینا اگر بدون اذن امام فرض کنیم همش مال امامه، اگه فرض بکنیم جنگش هم با اذن امام باشه، بالاخره خمس که داره بنی امیه و بنی عباس خمسشو نیم دادن، اون وقت ائمه علیهم السلام برای طیب مورد اینا رو حلال کردن. مثلا الاول از سرار المغنومه من اهل الحرب، سوا اون وقعت الحرب به غیر اذن الامام، جنگ بدون اذن امام بشه، فکان الجمیع له، وقت جمیع مال امامه، کما هو الا ما هو المشهور. جلوتر بحث بود دیگه، غنیمت بدون اذن امام چند قول بود، ولی مشهور میگفتن همش مال امام. او کانت به اذنه، یا نه جنگ به اذن امام باشد، فکان له الخمس، اون وقت اینی که دست اونهاست، فاذن تقلت الی الشیعه به شرا او الهبه او الارث و نحوه ها، حلت لهم و جاز لهم وطعها. اما اگه یه شیعه خودش برد غنیمت بگیره، مثلا تو جنگ شرکت کرده یه کنیز غنیمت گرفته، یا همطور رفت یه کنیزی رو گرفت از اونها، یه دختری رو مثلا بنابرای که جایز باشه، یه بحثی بود جلو ده، اینم نبایست خمس بده، دیگه ما نمیتونیم از این روایات اینو بگیم. و بعد میگیم هم حالا نعم یشکل الجواز والحلیه ازا کان شیعه هو الغانم، خودش رفته سیه کنیز مثلا قیمت تو جنگ شرکت کرده، بلکه از او روایت حلبی استفاده میشه، گفت الرجل یکون فی لوائهم فیصیب غنیمتن، حضرت فرمود که یعدی خمسن و یتیب له، ظاهرش نیست که اینجا باید خمسشو بده. حالا بالاخره پس یکی از معانی کنیزهایی که اونا در جنگ ها غنیمت گرفت، از ثانی دومیش اینی که حالا شهید و مثلا اینها تفسیر کردن، گفتن که شما از مالی که متعلق خمس میشد پیش شما مثلا وقتی درآمده یا مثلا فرض بگیرید معدن داری در اون معدن مثلا فرض بگیرید که متعلق خمسه، از این چیزی که متعلق خمسه بری کنیز بخری که خود این کنیز متعلق خمس نبوده، فرض کن حالا خمسشو دادن، شما از پولی که بهش خمس تعلق میگیرد بری کنیز بگیری، یا از پولی که بهش خمس تعلق میگیرد مهر زنت قرار بده. دومیش اینجوری از سرار المشترات، سریه هایی که بخرن، و زوجات الممهوره بما یتعلق فیه به الخمس من الارباح و غیره ها، به پولی که خمس تعلق میگیرد زن بسونیم. این هم یه معنی، حالا حلال هست یا نه اون یه بحث دیگه، و معنی که کردن اینجور شهید در دروس و همینطور در قواعد حاشیه قواعد اینجور گفته. بله، از سرار المشترات و زوجات الممهوره بما یتعلق به الخمس، یعنی پولش یا مهرش این چیز خمس داره، من الارباح و غیره ها، این مال مناکه. ولل مساکن ثلاثه تفاسیر، برای مساکن سه تفسیر هست. اول اینکه خود مسکن از کفار غنیمت گرفته بشی، جای میکنیم شهرشون رو میگیریم، خونه مال کافر بوده یا زمین مال کافر بوده میگیم خونه میسازیم. المسکن المغنوم به تمامه او به عرضه من الکفار، حالا یا خونه رو از کفار غنیمت گرفته یا زمینش رو و بعد یه خودمون میسازیم. این یه قسم. از ثانی مسکنی که در انفال بسازی، تو بیابون، تو کوها، اینایی که گفتیم انفاله. المسکن المتخذ و فل عراض المختصب الامام که عرض الموات و رؤوس الجبال و نحوه امامین الانفال، بریم توش خونه بسازیم، این میشه مساکن دیگه. از سالس این که مثل همون سوریه که گفتیم پولی که متعلق خمس میشه بده خونه بخری، مثل الان کاسبی کرده از در اومدت خونه بخری. از سالس متخذه، یعنی مسکنی که گرفته میشه به ثمنن یتعلق به الخمس من الربح و غیره، ربحت که میخواد متعلق خمس بشه اینو بده مسکن بخری. این هم سه تفسیر برای مسکن. ولل متاجر اربعت و تفاسیر، ما تقریبا حرفای شهید اول و شهید ثانی و صاحب حدائق و همه رو هم ریختیم، اینجوری منظمش کردیم که به این عبا به این تفصیل اونا ندارند و یک کدوم یه جاشو تفصیل داره یک کدوم یه جا دیگه شو، رو هم ما ریختیم این توش در اومده. ولل متاجر اربعت و تفاصیل، برای متاجر چهار تفسیر در کلماتشون هم. بل اول اینکه غنائم جنگو بخری، و در مناکه گفتیم سریه رو بخری، سراری رو بخری، حالا اینجا میگم غنیمت، حالا ولو سریه هم نباشه، رفتم مثلا فرض بگیری که یه چیزای اسب غنیمت گرفته، شمشیر غنیمت گرفته، چیزای خوردنی غنیمت گرفته، بخری. مایوش ترامن غنائم الحرب، حالا باز یه وقت بدون اذن امام باشه جنگ و همش مال امامه، اگه با اذن امام بوده خمسش مال امامه. مایوش ترامن غنائم الحرب سوا اون کانت به اجمع حال الامام او به بعضها. از ثانی این که بریم تو بیابون گیاها و درختای جنگل و اینا رو که جزء انفاله بکنیم بیاریم تو بازار بفروشیم، کاسبیش باشه، بوتکنی و درختای جنگل و نمیدونم اینجور چیزا که مایوش ترا و یتجر به من الاراضی، یا نه زمینه مثلا ورزی مواتو بگیریم مرزبندی کنیم و همین کار که میکنن و بعد بیایم بفروشیم. مایوش ترا و یتجر به من الاراضی و الاشجار و الاعشاب و الاشیاء المختصه بالامام و هازا یرجو الی الانفال، خلاصه به وسیله انفال کاسبی کنی. این دوت از سالس نو ول مقصود، وقت ما اینجا نوشتیم این که انفال کاسبی کردی، اگه تحلیل یک کسی گفت نه معنیش نیست، یعنی آدمی که میره بت کشی میکنه یا درختای جنگل رو میکرد میارد میفروشه، این دیگه اون وقت کاسبیش خمس نداره، اونی که حالا اینجا مورد بحثش این که او انفال چون حق امام بوده، او حق امام بر شما حلال شده. اگه کسی بگه متاجر حلاله، یعنی او انفال، بیابون، گیاهش، درختش، زمینش، معدنش که مال امام بوده برا شما حلال شده. اما نه اینکه حالا اومدی کاسبی کردی آخر سال در اومد داری، در اومدت هم خمس نداری. اینو نمیخوایم بگیم خمس ارباح مکاسب، نه خواستن بگن حلال، خواستن بگن او حق امام برات حلاله. بله، اینجا نمیشه والمقصود تحلیل و حق الامام از ثابت فی اصله. اونا که میگن، میگن مرادمون تحلیل حق امام است که همون جهت انفال که حق امام بوده که ثابت در اصل ماله. لل خمس المتعلق بالکسب و ربحه، نه اینکه حالا او کسب که کرده در اومد داره، اینم بخوام بگیم خمس نداره. و کذا فی ما قبله و ما بعده، در اون تفسیر اولم غنایم حرب رو اگر اووردیم و تو بازار کاسبی کردیم باش، بعد درآمدمون پیدا کردیم، درآمد خمس داره، او اصلش که متعلق حق امام بوده اونو میخوان بگن تحلیل، او بعدش هم همینطور. اینجا خلاصه خمس ارباح مکاسب رو نمیخوایم بگیم تحلیل شده. ها؟ در جنگ؟ خب همین، ای شما این جنگل مال امامه، شما این جنگل رو لازم نی بیای بده به امام، امام بر شما حلال کرده. اما حالا آوردیم جنگل رو تو بازار میفروشیم، مثلا چوباشو میفروشیم، آخر سال 10,000 شما واسط مونده، اون 10,000 شما باید خمسش بدی، خمسشو. بله، اینه میگیم لل خمس المتعلق و بالکسب و ربحه و کذا فی ما قبله و ما بعده کما اشار الى ذلک الشهید و ابن ادریس. شهید و ابن ادریس در کلماتشون هم در سرائر داشت، هم در او عبارتی که از دروس خوندیم که، و همینطور تو شاشه قواعد هم این رو اشاره داره که مراد نیست خمس ارباح مکاسبشو نمیخوایم بگیم حلال شده. از ثالث معنی متاجر، معنی سوم متاجر، ما یشترا ممن لا یعتقد الخمس من الکفار، یه کافریه بهش خمس تعلق، به مالش خمس علال قاعده تعلق میگیره، تجارت کرده مثلا، یا مثلا فرقی اهل سنت هم باشه، مسلمان باشه در اهل سنت، اهل سنت اونا خمس ارباح مکاسب قاعد نیستن، اون وقت این مال پیش او متعلق خمس شده، مهارا ازش میخرم، اونی که پیش او بوده حلال شده، اما بعد خودم اگر استفاده کردم او استفاده خودم خمس ارباح مکاسب اون باید بدم. از ثالث از متاجر، ها اون بعد میگه او چهارمه، ببینید از ثالث ما یشترا ممن لا یعتقد الخمس من الکفار او اهل الخلاف که قائل نباشن بخون. عرابه اونی که ایشون میگن که نه از شیعهی که معتقده به خمسه، یه بازاری درآمد هم داشته ولی خمس هم میدون قبول دارم نمیده، حالا به من منتقل شده این مال. عرابه ما یشترا ممن لا یخمس و این اعتقده، ولو معتقده به خمس هست نداده. ببینیم اینم تحلیل شده است یا نه، بعضی بزرگان اینم گفتن دیگه، گفتن اونی که پیش او متعلق خمس شده برگذشته و صلوات، حالا خودت اگر چنون چه دنومت بدی کردی شما باید خمسشو بدی. بله، این چهارمش قدیم محل بحثه، حالا بعد میاد اینا، ما اینا رو همه رو یکی یکی حالا بعد بحث میکنیم، ناچاریم بحث کنیم مثلا. حالا پس مناکه دو تفسیر داشت، مساکن سه تفسیر داشت، متاجر چهار تفسیر. حالا روی تفاسیر بحث کنیم، اما تحلیل المناکه به تفسیر اول، اونی که تقریبا میشه بگیم اجماع هست، نمیدونم روایات هم زیاد دلالت داره، به طوری که قطع داره انسان دیگه یکی از این روایت ها قطعا صادر شده. اگه جلوتر یادتون باشه ما اسم این رو میذاشتیم تواتر اجمالی، یعنی روایاتی هست که یه مضمون مشترکی دارم و ما یقین داریم اگر همش هم مثلا اغلبش هم صادر نشده باشه، اما همش هم دروغ نی، یکی از اینا بالاخره صادر شده، اون وقت اون مضمونی که همه این روایات برش دلالت دارن اون مضمون بر ما ثابت میشه به نحو قطع. بله اینجا نوشتیم اما تحلیل المناکه به تفسیر الاول، که حالا در زمان ما دیگه مورد ابتلا نی، اون وقت و زمان بنی عباس و بنی امیه کنیز و عمه و اینا زیاد بوده و شیعه ها میخریدند و ازش هم بچه دار میشدن. این اما تحلیل المناکه به تفسیر الاول فیدل علیه اکثر اخبار تحلیل، اکثر اخبار تحلیل بری دلالت و هی مستفیزه بل لعلها متواتره اجمالا، ما بگیم تواتر اجمالی داره، یعنی چه تواتر اجمالی؟ به معنی العلم به صدور بعضها بل اجمال، علم داریم که بعض از اینا خلاصه صادر شده، حال کدوم هاست نمیدونیم. شما میگو وقت چه فایده ای داره؟ میگیم فیثبت المضمون المشترک بینها، هر کدوم یه مضمون خاصی داشته باشند اون ثابت نی، اما همه بر یه مضمون دلالت دارن اون مضمون مشترک ثابت میشه دیگه، یقین داریم امام یه همچی چیزی گفته. فیثبت المضمون المشترک بینها، حالا این روایاتی که دلالت بر تحلیل مرکزه، 8 روایت ما اینجا ذکر کردیم که اینا بعضیاش برای اون فروع بعدم دلالت داره، ما همه رو اینجا گفتیم، بعدن دیگه اشاره اون وقت به اینا میکنیم. حالا این اخباری که دلالت بر تحلیل مناکه داره 8، یکی روایت فضیل وسائل جلد 6 صفحه 381 که روایت 10 این باب 4 انفال میشه، باب 4 انفال روایت 10 و به اسناده، یعنی شیخ به سند خودشون، عن محمد ابن الحسن صفار، که معلوم میشه از کتاب محمد ابن حسن صفار که همو بصائر و درجات باشه، شیخ از بصائر گرفته در حقیقت ایده وایدو، عن یعقوب ابن یزید عن الحسن ابن علی الوشا عن القاسم ابن برید عن الفضیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال. اینجا این 8 روایت، روایت صحیح هم توش هست، چند توش صحیح هست، منتها این شبهه هست که جلوتر هم اشاره کردیم، حال بعد ما میگیم که این شبهه هست که یک کسی بگه روایت صحیحه موثوق به ها در احکام برفرض بگیم حجت، اما در موضوعات دیگه باید 2 شاهد عادل باشن، اونم عن حسن، مطابق او روایت مسعدت ابن صدقه فرمود والاشیا کلها علا هازا حتی یستبین لک او تقوم بهل بینه، که در موضوعات بایستی یا ظاهر بشه یعنی یقین کنی، یا بینه قائم بشه، و بینه یعنی 2 شاهد، پس روایت یعنی خبر عدل واحد، اینم مخصوصا یه ان حدسن باشه، این دلیل به حجتش نیست. لذا تو رساله های عملی میبینید که نوعاً مثلا میگن طهارت اینجور چیزا به بیانه ثابت میشه و فی ثبوتها ها بالعدل الواحد اشکالون، مثلا این رو همین است که اگر چنون چه یکی کافی باشه، پس چرا اون موثقه مسعده فرمود او تقومه به البینه، خب بیانه نمیخواد، یکی کافیه، معلوم میشه در موضوعات این. حالا این جمع فرض نیست، موضوعاته، برای اینکه مال امامه، میخواییم ببینیم بر ما حلال کرده یا نه، این که دیگه حکم شهر نیست که، این مالی به عنوان حکومت شرعی امام که حاکم شرعه است، مالش است،
اینو بر ما حلال کرده یا نه، یه موضوعیه، مسئله نیست. وقت موضوعات ممکنه یک کس بگه خبر ثقه فایده نداره، مرسله نی، اول موثقه است و معمول به هم هست، موثقه است موثقه دیگه، همون گفتن موثقه است، فتحیه است و موثقه ها نمیدونست، فتحیه هم موثقه است، عمل میکنم دوره
حکم مناکه در زمان غیبت
حکم نیست، تحلیل کردن یا نه
تکلیف،
نه تکلیف نیست، مال مال امامه، جلوتر گفته اینا مال امامه، و بعدم گفتیم لا یجوز و تصرف در مال امام الا به اذنه، میشنید که بگن این مال مال آقای عاشق حسنه، حال ببینید عاشق حسن حلال کرده یا نه، این مال مال عاشق حسینه، حال ببینید عاشق حسین حلال کرده به ما یا نه، اینجوریه، این مال مال امام. از اون طرف هم گفتیم لا یجوز و لعهد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه، خب مگر اینکه اذن داده باشه، حالا بحث ما سر این است که اذن داده یا نداده، تحلیل دانش اینه، پس این حکم نی، این موضوعه، وقت در موضوعات کسی بگه خبر ثقه فایده نداره باید یقین بکنیم، این از این جهت ما تواتر اجمالی رو اینجا مطرح کردیم که نه ما یقین داریم به حضرت عباس یه یکی از این روایت ها قطعا صادر شده. حالا ببینیم بله یستبینه یعنی علم، دنبالش او بیانه، اگه اینجور پس بشه، اگه اینجور باشه که پس بیانه زیاد ذکر کردنش، بیانه که میگه یعنی دست پایین یه دوتو باید باشه، پس یکی کافی نی. بله نه معلوم یعنی یقین، یستبینه معنی. خب ببین آقا جون، حالا عن القاسم بن برید عن الفضیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال من وجد برد حب نافی کبده فلیحمد الله علی اول النعم، هر کس اون خلاصه لذت محبت ما را در اون درون قلبش میابد که میبیند به ما اهل و بیت محبت داره، حمد خدا بکنه بر اولین نعمت، اولین نعمتی که انسان دارد این که حلالزاده باشه، خلاصه سخم حلال باشه، فلی احمد الله علی اولین نعم، بدونت حلالزاده است که خلاصه به ما اهل و بیت محبت داره. قال قلت و جعلت و فداک ما اولین نعم، اولین نعمت چی چیه؟ قال طیب الولاده، اینکه ولادتش از روی پاکی باشه. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام، حالا محل شاهد ما ازیجی به بعده، ثم قال ابو عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام لفاطمه علیه السلام احلی نصیبک من الفی لآبا شیعتنا لیتی بود، این کنیز هایی که در جنگ ها گرفته می شده در همون وقت بوده دیگه، از ایران و روم کنیز هایی بوده، اون وقت این اهل بیت سهیم بودن، فرمود به حضرت زهرا فرمود نصیب خودتو از فی حلال کن برای پدران شیعان ما لیتیب و فی، معمولا همون غنایم جنگ بوده که از دست کفار برمیگشت اسمی بده دست مسلمین، برای پدران شیعیان ما حلال کن لیتیبو، تا شیعیان ما او نطفشون پاک باشه، معنیش نیست یعنی کنیز ها که براشون حرومه چون حق اهل و بیت درش هم، شما حلال بکن تا مادره برای اون پدره حلال باشه، اون کنیزه حلال باشه، تا این بچه تیبه ولادت داشته باشه لیتیبو. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام انا احللنا امهات شیعتنا لآبائهم لیتیبو، مادرای شیعیان رو برای پدراشون حلال کردیم تا شیعیان تخمشون حلال باشه این خلاصه این روایت مربوط به همون سراریست که در جنگ ها گرفته می شده. حالا بسا یه کسی بگید اطلاق ای اونجایی که یشی ای خودش برد مثلا غنیمت هم بگیرد بگیرد این اطلاقش، اما از اون طرف بسا از بعضی روایات استفاده می شد که نه، بیشتر محل شاهد این بوده شیعه ها نوعا نبودن تو صحنه، بنابرای بودست که خلفا و بعد بنی امیه و بعد بنی عباس میرفتن جای میکردند و کنیزه هم میمده تو بازار میفروختن، یه شیعه هم میخریده یا مثلا بهش هبه میکردن فرض کنی. نه خب به فاطمه دارد میگه، من فاطمه همون اولا بود. بله بله خب نه مال شخصی هم نیه، بقیه حضرت احرام سهم دارد، حالا حالا بالاخره یه سهمی داره، بالاخره قرابه پیغمبر هاش یه سهمی داره، ولی یه ذره سهم هم که داشته باشد حروم باشد دیگه تا آخر حرومه. حالا علاقی حاله ای بالاخره یه روایت مسلم که ای ظاهرش مناکه، تحلیل مناکه. روایت دوم روایت زوریس کناسی، یه برق برگردیم عقب همین صفحه وسائل جلد 6 صفحه 379، بله یه برق به عقب برگردیم. و عنه یعنی شیخ به سند خودش سعد ابن عبدالله اشعری، عن ابی جعفر که گفتیم کنیه همو احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمیست، عن الحسین ابن سعید، اینا با هم معاصر بودن، هر دو طبقه هفتن از هم دیگه نقل میکنن، عن فضالت ابن ایوب طبقه ششه، عن عمر ابن عبان الکلبی، عن زریس الکناسی، عمر ابن عبانش خیلی نیست. قال ابو عبدالله علیه السلام اتدری من این دخلن الناس از زنا، این مردم توده مردم اینا زناکار که نیستن، اما در عین حال یخت در نسبشون خلل هم میدونی چیه، برای که این کنیزهایی که در جنگ ها میاد و حق امام درش هست اینا هم تو میرن میخرند و ازشون بچه پیدا میکنن، وقت برشون حروم نی. من عین دخل تدری من عین دخل بر توده مردم زنا، فقلت لا ادری، گفتم نه نمیدونم. فقال من قبل خمسنا اهل البیت، که این ظاهرش این میشد که پس اینا همش مال امام نی، خمسش مال امامه. جلوتر این بحث بود، با اینکه جنگ ها بدون اذن امام بوده چطور عدد میفرماد از قبل خمس ما، که دیگه اونا هم قبول داشته باشن. علی حال یا اگه همش به اذن همش متعلق حق امام باشه، خب یه پنجمش هم هم، اگر نه برفرض جنگم بدون با اذن امام باشه یا امام اجازه کرده باشه، بالاخره خمسشو بده کارن. و ما اروز گفتیم ممکنه بعضی گفتن که شاید چون این جنگ ها در راه تقویت اسلام بوده ائمه علیهم السلام به اصل جنگ ها راضی بودن، و لذا میبینیم حضرت علی ابن الحسین دعا میکنه براشون که خدایا رزمنده های ما رو در جبهه ها و چطور پیروز بکن و چیه اینا، با اینکه خب حضرت کنار بود که معلوم میشه اصل این که میرن جنگ میکنند و بالاخره اسلام پیش میره به این راضی بودن، اما بالاخره خمسشو نیم دادن، خمس یه قطعا بده کار بودن. فقال من قبل خمسنا اهل البیت الا لشیعتنا الاطیبین، میفرماد اینا بالاخره زنا برشون وارد شده، میگه شیعه های پاک ما، فانه محلل لهم ولمیلادهم، این خمس ما برای شیعیان و برای ولادتشون حلال شده. خب این ظاهرش تحلیل خمسه، اما نه هر خمسی، خمس ارباح مکاسب و این دلالت نداره، برای که صحبت سر زنا و تیب ولادت و ایناست. معلوم میشه همون کنیزهایی که در جنگهای خلفای اموی و عباسی به دست اومده، دیگران مقید نبودن به حلال و حرومیش، قهرن زنا برشون وارد میشده، اما ائمه برای اینکه شیعه ها نطفشون به حلال منعقد بشه برای شیعیان حلال کردن، الا لشیعتن العطیبین فانه محلل لهم ولی میلادهم. پس این تحلیل همه خمس نی، همون خمس
ممکنه بشه، ممکنه مورد
سلعه
تجارتشون
باشه، اما تو اینها نه دخل الان
تجارت میکردن.
خب برفرض هم بگیم که از من لا و خمس به ما منتقل بشه، اما خود ما تجارت کنیم بعد خمسمون به خمس ارباح مکاسب به تجارت تعلق بگیره، اینو دیگه دلالت نداره. این جایی رو دلالت داره که از طرف جنگی بله متعلق خمس شده بعد به ما رسیده. همچین این هم روایت دوم که روایت زریس کناسی باشه. روایت سوم صحیحه زراره و سائر صفحه 383. بله این صحیحه زراره این است، روایت 15 محمد ابن علی ابن الحسین فی العلل عن محمد ابن الحسن عن صفار. این محمد ابن حسن یعنی محمد ابن حسن ابن احمد ابن الولید که استاد شیخ صدوقه، وقت عن صفار یعنی محمد ابن حسن صفار، هر دو محمد ابن حسن صفار. پس عن محمد ابن الحسن یعنی محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید، عن صفار که محمد ابن حسن صفاره، عن العباس ابن معروف، عن حماد ابن عیسی، عن حریز، عن زراره. این صحیح هست دیگه. عن ابی جعفر علیه السلام امام پنجم انه قال ان امیر المؤمنین علیه السلام حلل لهم من الخمس. امیر المؤمنین تحلیل کرد، حلال کرد اونها رو من الخمس، یعنی شیعه ها رو از خمس راحتشون کرد، لیطیب مولدهم، تا اینکه ولادتشون پاک باشه، یعنی ولد و زنا نباشه. خب این به قرینه که لیطیب مولدهم معلوم میشه هر خمسی رو نمیخواد دیگه، که اصلا شیعه ها دیگه خمس ندن، خمس ارباح مکاسب هم نه. این پیداست که یه خمس خاصی که در طیب ولادت دخالت داره اونو داره حلال میکنه، لیتیب مولدهم. بله اینجا ما نوشتیم که و تعلیل و قرینتون علا کون المحلل من المناکه. بله میشه این خمسی که اینجا میگه از مناکه، نه اینکه مثلا حالا تو بازار داره کاسبی میکنه، این خمس ارباح مکاسبش هم دیگه حلال شده، برای که او ربطه به طیب مولد نداره. اللهم الا ان یقال، میگه یه کسی بگه که در طیب مولد فقط مناکه تنها نیست، طیب ولادت این است که اینکه مثلا نسبت به مثلا ائمه علیهم السلام میگیم که لم تنجس کرد جاهلیت و نمیدونم فرض اینا، این فقط نه جهت این است، حتی غذا، حتی شیر، غذای حرام، شیر حرام، بالاخره یه خورده در ساختمون انسان دخالت داره. این معلوم شه همچی پاک 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 نی. اگر انسان بخواد پاک پاک باشه بایستی هم مادرش حلال باشه برای پدرش، هم غذایی که مثلا فرض بگیرید مادر میخوره در زمان و مثلا فرض بگیرید آبستنی، هم غذایی که در وقتی که شیر میده، برای که شیرم اگر چنونچه از راه حرام باشه این یه خورده اثر داره در این که انسان جنسش خورده شیشه پیدا کنه. خلاصه
ذیل حدیث لیتی به مولدهم صلاحیت قرینیت رو داره، لذا مانع از انعقاد اطلاق میشه، لذا قدر متیقنه.
بله خب، ما گفتیم مال میگم پس ای و تعلیل و قرینتون علا کون المحلل من المناکه اللهم الا ان یقال ان حرمت الطعام والغذا ایزن مما تؤثر فی مرتبت من خبث المولد. مثلا فعل بگیری اگر چنانچه حتی پدر غذای حروم بخوره، مادر غذای حروم بخوره، نطفه بالاخره مال مردم درست شده، مثلا یه بچه بگذار این تخم شرابه برای که باباش مشروب میخورده، مثلا فرض بگیرید یه خورده مثلا بس ها مؤثر باشه، لقمه حرومه مثلا فرض بگیرید. خب حالا علایه اینم یه روایت. حالا روایت چهارم با صحیح هست که صفحه 379 این در صفحه 379 روایت اول با محمد ابن الحسن بی اسناده عن سعد ابن عبدالله. سعد ابن عبدالله اشعری از کردم اینجا که میگه محمد ابن الحسن بی اسناده عن سعد ابن عبدالله، هر کسی را اول ذکر کردن شیخ حدیث و از کتاب او گرفته است. خود شیخ طبقه 12 سعد ابن عبدالله اشعری طبقه 8 یعنی 3 طبقه میونش فاصله بوده. شیخ سند داشته به کتاب سعد ابن عبدالله، اما برای اختصار اون 3 نفر رو اینجا انداخته و از کتاب حدیث رو نقل کرده. بله، سعد ابن عبدالله اشعری طبقه 8 عن ابی جعفر یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی، اینجا براتون معنی کردیه ابو جعفر این در سند که کنیه همو احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی است که طبقه 7 بوده. عن العباس ابن معروف عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله، این سندش خوبه. عباس ابن معروف طبقه 6، حماد ابن عیسی طبقه 5 است که تا 6 هم بوده، 5 یعنی طولانی بوده عمرشون، حمادان هر دو اینجوریه. عن حریز ابن عبدالله سجستانی طبقه 5، وقت عن ابی بصیر و زراره و محمد ابن مسلم، اینا هم هر سه از فقهای طبقه 4 کلهم عن ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام علی ابن ابی طالب هلک الناس فی بطونهم و فروجهم، ای توده مردم هلاک شدن هم راجع به شکماشون هم راجع به فروجی که استفاده میکنن. چرا؟ لأنهم لم یعدو الینا حقنا، برای اینکه اینا حق ما رو بهمون ندادن. اون وقت بعد میفرماد الا و ان شیعتنا من ذالک و آباءهم فی حل، شیعیان ما و پدرانشون از این راه در حلیت هم. این ظاهرش این است که ولو به نظر بدوی میاد که حق امام هم انفال حق امامه هم خمس، این میگه حق ما رو ندادن یعنی یا انفال بوده ندادن، خمس هم بوده ندادن. بعد فرما شیعیان ما در همه اینا حلال است براشون، معناش این است یعنی چه انفال چه خمس برای شیعیان ما حلاله، این هم چه بطونه هم چه فروجه هم، این معناش تحلیل همه چیز میشه دیگه، برای که این منحصر فروجه هم رو ذکر کرده، تیب مولد و دلالت داره، مناکه و دلالت داره، اما غیر مناکه هم دلالت داره، برای که میگه فی بطونه هم و فروجه هم. پس شیعیان ما هم حلال میخورن هم زنشون براشون حلاله. اون وقت یه کسی بگه پس این تحلیل خمس و انفال و به نحو اطلاق دلالت داره. البته ممکن است که اینو خدشه کرد، بگیم قدر مسلم اینه که میخواد بگه این چیزایی که متعلق حق ما شده است
اگه دست شیعیان ما برسه برای شیعیان حلاله، این مناکه باشد حلال، غیر مناکه هم حلال، اما بالاخره جلوتر پیش دیگران متعلق حق شده، حالا دست شیعه ما رسیده، این حلال باشد. اما اگر یه شیعه از سرمایه حلال خودش تجارت بکنه بعد درآمد پیدا کنه، خمس ارباح مکاسبش هم حلال شده، اینو دیگه دلالت نداره. اصلا خمس ارباح مکاسب در زمان امیرالمومنین مطرح هم نبوده. خمس ارباح مکاسب از زمان حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضا و ائمه بعد روایاتش همه اینجوری بود. بالاخره پس یه کسی بگه که این روایت دلالت دارد بر تحلیل خمس و انفال، منحصر به مناکه هم نی، برای که بطونه هم داشت، پس معلوم میشه اصلا دیگه خمس دورش قلم گرفته شده، نه اینو نمیشد بگیم. حالا این که نه نه میرم از این که میگه لعنهم لم یعدو الینا حقنا، یعنی این حقی پیش اینا هست به ما نمیدن. بعد این که میگه شیعتنا من ذالک و آباءهم، یعنی شیعه من ذالک فی حلن، یعنی از خمس و انفال به نحو اطلاق در حلن، حتی اگه خمس پیش خودشون تعلق بگیره، یا نه اونی که متعلق حق ماست اگه دست شیعیان ما برسد فی حلند، اما اگر پیش خود شیعه متعلق حق بشه این هم فی حل باشن، اینو دیگه دلالت نداشته باشه. بله بله میدونم. اون وقت ببینید این که آبا اهم هم میگه آباشون فی حل، این بیشتر نظر به مناکه داره. پدرشون خب حالا فرض کن این شیعیان ما در حلن، باباش میخواد در حل باشه میخواد نباشه، این باباش فی حلن برای این است که این تخمه ای حلال باشه، برای این که باباش او کنیز برش حلال بوده، پس این ولادتش انتیبن بوده، یعنی نطفهش در حل منعقد شده. اینجا این که و آبا اهم فی حلن بیشتر به مناکه میخوره، که میخواد بگید یعنی مادرشون بر پدرشون حلال بوده، پس این شیعه ولد حلاله. این است که میگید علاوه این شیعتنا من ذالک و آباهم فی حله. بعضی نسخه اینجوری داره و رواه صدوق فی العلل عن محمد ابن الحسن عن الصفار عن العباس ابن معروف مثله الا انه قال و ابناهم، شیعیان ما و اولادشون در حلن. حالا علایه حالن این روایت ممکن است یک کسی بگه ظهور داره در تحلیل انفال و خمس به نحو اطلاق، حتی برای که میگه حق فی حقنا، هر چه حق ائمه تحلیل شده، اون وقت تحلیل خمس اربع مکاسب هم دلالت داره. اگه اینجور باشه بعد وقت میایم میگون به ادله دیگر که بعد داریم تخصیص میزنیم، برای که شما خودتون رو بکشید هرچه ای همه ای روایت های تحلیل مال امام باقر و امام صادقه، و ما بعد ببینیم موسی بن جعفر و حضرت رضا و ائمه بعد خلاصه محکم خمس ارباح مکاسب رو میگرفتن با یخ و ترشی، معلوم میشه که برفرضم تحلیل مطلق بوده موقت بوده در زمان امام باقر و امام صادق بوده، و الا اگه تحلیل مطلق تا یوم قیامت باشه چی تو پس ائمه بعد میگرفتن. اگر این روایت ظهور در تحلیل مطلق داشته باشه، روایات بعد راجع به خمس اربع مکاسب تخصیصش داده، اما یه کسی ممکنه از اول بگید این مطلق نی، برای که میگه هلکن ناس فی بطونه هم و فروج هم، برای که حق ما رو ندادن، معنیش نیست، یعنی حق ما دست این نامردا هست. بعد که میگه شیعتنا و آباهم من ذلک فی حلن، یعنی از این حقی که پیش اینا مرده هست اگه منتقل بشید به شیعان ما، ما حلال کردیم براشون. اما خود شیعه اگر تجارت بکنه و کسب بکنه یا از زراعتش درآمد داشته باشد و پیش خودش متعلق حق ما بشه، این حقم حلال کردیم، این رو دیگه دلالت نداره. الان بالاخره این صحیح هم روایت صحیح هم هست. بله میفرمود که هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لانهم لم یعدوا الینا حقنا، این حقنا مطلقه، هم انفال و هم خمس رو میگیره. الا و ان شیعتنا من ذلک، یعنی از هر حقی، یا نه من ذلک یعنی از حقی که پیش اینا و آباهم فی حل. اینم روایت صحیحه. حالا مثل که باقی دیگه میمونه برای بعدمون. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.